دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 11. یوحنا نه، از 1-41. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 11 هم، دوران پرتنش در اورشلیم، مرد نابینا و مردان نابینا، یوحنا نه، از 1-41 است. سلام، من دیوید ترنر هستم. به ویدیوی ما در مورد فصل 9 انجیل یوحنا خوش آمدید. فصل 8 انجیل یوحنا فصلی شگفت‌انگیز بوده که به فصل 9 انجیل یوحنا منتهی می شود، فصلی که در اون اوضاع در اورشلیم چندان خوب پیش نمی رود و مشکلات زیادی در حال ظهور است. و البته عیسی مسیح اظهار داشته است که او نور جهان است و کسانی که از او پیروی می کنند در تاریکی راه نخواهند رفت. با این حال در این فصل شاید تاریکی زیادی در جریان باشد. با این وجود این فصل ما را به نوعی برای فصل 9 یوحنا آماده می کند، جایی که عیسی قرار است مردی را که تمام عمرش در تاریکی بوده است، مردی که نابینا به دنیا آمده است، شفا دهد. بنابراین در فصل 9 یوحنا متوجه خواهیم شد که نابینایی او هیچ ارتباطی با گناه او یا والدینش نداشته است. هیچ مجازاتی در آنجا وجود ندارد، اما این برای جلال بخشیدن به خداست. بنابراین می‌بینیم که چگونه خداوند با نحوه مراقبت و برخورد عیسی با این مرد جلال خواهد یافت. و این فصل با نکته‌های بسیار عمیق از پارادوکس یا طنز به پایان می‌رسد، جایی که کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند ببینند در واقع نابینا هستند. و کسی که نابیناست اکنون در واقع کسی است که به روش‌های مختلفی می‌بیند. بنابراین طبق عادت همیشگیمان به نحوه پیشروی فصل صرفاً از نظر جریان روایی نگاه می‌کنیم و با آن شروع می‌کنیم. سپس به برخی از موضوعات موضوعی مورد علاقه‌مان در آن خواهیم پرداخت. بنابراین همانطور که این فصل آغاز می‌شود، بدیهی است که عیسی با مرد نابینا و همچنین با یک خرافه، یک جهانبینی در مورد نابینایی روبرو می‌شود. بنابراین شاگردان در فصل 9 آیه 2 از عیسی می‌پرسند: ربی، چه کسی گناه کرد؟ این مرد یا والدینش که او نابینا به دنیا آمد؟ این دلالت که مرد به دلیل گناه والدینش نابینا به دنیا آمد، دیدگاه جالبی در مورد خداست. خدا یک کودک بیگناه را به خاطر کاری که والدینش انجام دادند، مجازات می کند. برای من تا حدودی گیج کننده است که آیا خدا کسی را حتی قبل از اینکه به دنیا بیاد به خاطر گناهی که ممکن است مرتکب شده باشد، مجازات می کند یا نه؟ پس آیا او گناه کرد که نابینا به دنیا آمد؟ خب، نمیدونم که آیا اونها نوعی دیدگاه نسبت به گناه در رحم داشتند یا اینکه فکر میکردند خدا او را نابینا میکند، زیرا خدا از قبل میدانست که او پس از تولد مرتکب گناه خواهد شد. در هر صورت حداقل به نظر من این یک دیدگاه بسیار عجیب از خداست، نه خدایی که در بقیه کتاب مقدس توصیف شده است. در هر صورت ما هنوز هم با این نوع جهانبینی مواجه هستیم، زیرا افراد کمی نیستند که اساساً میگویند خدا آنها را به خاطر آن، به خاطر اتفاقاتی که میافتد، به دام انداخته است. و من فکر میکنم این یک دیدگاه فرعی کتاب مقدسی از خدا و جهان است. اما با این وجود در ادامه فصل بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. بنابراین در اینجا می‌خوانیم که چگونه عیسی با مرد نابینا روبرو می‌شود و با یک فرض غلط در مورد گناه مقابله می‌کند. او مرد را به روشی که کمی غیرمعمول است، شفا می‌دهد. بعداً در مورد استفاده از تفاعل سپل در موردش صحبت خواهیم کرد. به نوعی فکر می‌کنم نمی‌توانم به استفاده از کلمه تفاعل عادت کنم. ترجیح می‌دهم از کلمه تف استفاده کنم. خب، اگر کمی بی‌ملاحظه به نظر می‌رسد، ببخشید، فکر کنم من اینطور بزرگ شدم. پس، من فقط اسمش را تف می‌گذارم. امیدوارم اشکالی نداشته باشد. بنابراین، او بر زمین آب دهان انداخت، با بزاق گل درست کرد، آن را روی چشمان مرد گذاشت و گفت: برو در حوض سیلوها خود را بشوی. ما قبلاً در فصل 7 در مورد حوض سیلوها در رابطه با عید خیمه‌ها و برداشتن آب از آنجا توسط کاهن اعظم برای اهدای شراب در معبد صحبت کرده ایم، شاید به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای یوحنا فصل 7 آیات 37-39. بنابراین مرد رفت و شست. متن خیلی ساده آن را توصیف می‌کند. در آیه 7 او رفت و شست و به خانه برگشت و دید تقریباً همینطور. بنابراین این آشکارا در محله جنجال برانگیز بود. بنابراین همه همسایه‌هایش شروع به زیر سوال بردن او می‌کنند، آیات 8-12، و می‌پرسند که آنجا چه اتفاقی افتاده است. بنابراین او داستان را دوباره تعریف می‌کند. جالب است که برخی از مردم گفتند این نمی‌تواند همون مرد باشد. فکر کنم نمی‌خواستند باور کنند یا فقط شک داشتند. برای همین گفتند این شبیه اوست. در واقع این همون شخص نیست. بنابراین او همچنان اصرار داشت که من آن مرد هستم. بنابراین این بخش جالبی از این فصل است. این مرد که قبلا نابینا بود، شخصیت جالبی است، زیرا مدام به خاطر اتفاقی که برایش افتاده، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. و بنابراین اول از همه همسایه‌هایش او را اذیت می‌کنند. والدینش دقیقاً از او حمایت نمی‌کنند. البته فریسیان او را مسخره می‌کنند و سعی می‌کنند به هر طریقی که می‌توانند او را تحقیر کنند. و سرانجام در پایان فصل ایسی به کنار او می‌آید و او را به درک کاملی از ایسی و رسالتش هدایت می‌کند. و می‌بینیم که ناامیدی این مرد در آیه 9 آغاز می‌شود. او اینجاست. او شفا یافته و مردم حتی باور نمی‌کنند که او همون آدم قبلی است. بنابراین او می‌گوید بله خودمم. خودمم. من واقعا همون آدم هستم. و کمی غیر معمول به نظر می‌رسد که آنها این منظره را داشتند. بنابراین آنها می‌خواستند بدانند که چشمان او چگونه باز است. بنابراین او مجبور است کل داستان را در آیه 11 تکرار کند. بنابراین آنها گفتند خب آن کسی که این کار را کرده کجاست؟ و او می‌گوید نمی‌دانم. تا آن زمان ایسی رفته بود تا کارهای دیگری انجام دهد. خب این پیش زمینه ای داستان است. همه چیز از اینجا شروع می شود. مرد شفا می یابد. همسایه ها از او سوال می پرسند و فکر می کنند این چیز عجیبی است. بنابراین باید توسط رهبران مذهبی بررسی شود. بنابراین آیه 13 و بعد از آن او را نزد فریسیان می برند و فریسیان شروع به سوال کردن از مرد می کنند. و اینجا آیات 13-34 رو داریم که واقعا بخش اصلی این فصل و بخشی از فصل است که به نظر من از نظر ادبی جالب ترین بخش است، چون به نظرم در اینجا کمی طنز وجود دارد، همانطور که فریسیان از مرد در آیات 13-17 در مورد چگونگی وقوع این اتفاق سوال می کنند. بنابراین او یک بار دیگر آنچه را که اتفاق افتاده بود تکرار می کند. او قبلا این کار را برای همسایه ها انجام داده است. حالا او باید این کار را برای فریسیان انجام دهد. بنابراین در آیه 17 آنها به او میگویند خب چطور ممکن است این اتفاق افتاده باشد؟ در مورد او چه میگویی؟ چطور چشمانت باز بود؟ بنابراین مرد میگوید خب چیزهایی مثل این هر روز اتفاق نمیافتد. بنابراین اینجا یک اتفاق غیر معمول در حال رخ دادن است. بنابراین من فکر میکنم او یک پیامبر است. آیه 17 بنابراین در این مرحله درک این مرد از ایسی بیشباهت به درک افرادی در جمعیت اوائل اورشلیم نیست که در پایان فصل 2 شاهد انجام معجزات توسط ایسی بودند و دیگران در جمعیت‌های بزرگتر شاهد انجام کارهایی توسط ایسی مانند افرادی در فصل 6 بودند که توسط ایسی در اطعام جمعیت اطعام شدند و فکر کردند که این مرد باید یک پیامبر باشد. او باید کسی باشد که بتوانیم او را پادشاه کنیم. آنها فکر می‌کردند می‌توانند او را به نوعی مسیح تبدیل کنند که همیشه از آنها مراقبت خواهد کرد. بنابراین درک آن مرد از ایسی شبیه به این نوع چیزهاست. او می‌فهمد که مشکلی برای آن مرد پیش آمده است. شاید او بیشباهت به نیقودیموس در فصل 3 نباشد که گفت مطمئناً معلم شما از جانب خداست، زیرا این نوع چیزها روی درختان نمی‌روند. این اتفاق همیشه نمی‌افتد. بنابراین البته فریسیان در درک این موضوع مشکل دارند. و حدس بزنید چرا؟ به همین دلیل ما آن را قبل از بازگشت به فصل 5 دیده ایم. طبق آیه 16 برخی از فریسیان گفتند که این مرد یعنی ایسی نمیتواند از جانب خدا باشد زیرا او سبت را رعایت نمی کند. بنابراین به نوعی به این نتیجه رسیده بودند که شاید ایسی با تف کردن در خاک و درست کردن گل برای مالیدن به چشمان اون مرد در روز سبت کار می‌کرده است یا فکر می‌کردند که ایسی او را مجبور کرده است که در روز سبت خیلی زیاد راه بره، چیزی در اونجا اتفاق می‌افتاد که آنها فکر می‌کردند این نقض سبت است. بنابراین آیه 18 می‌گوید که آنها حرف‌های آن مرد را باور نکردند، بنابراین والدین آن مرد را احضار کردند. بنابراین والدین اکنون وارد صحنه می شوند و بحثی با والدین صورت می گیرد. والدین متعهد نیستند زیرا نگرانند که اگر آنچه اتفاق افتاده را تایید کنند و به نوعی عیسی را به عنوان مسیح موعود تایید کنند از کنیسه بیرون انداخته شوند. بنابراین آنها می گویند، فریسیان به والدین می گویند، آیا این پسر شماست؟ و آنها می گویند، بله این همان است. آیا او نابینا به دنیا آمده است؟ بله. بنابراین آنها همه اینها را می پذیرند. ما می دانیم که او نابینا به دنیا آمده بود. اما در آیه 21 قرار نیست بی جهت در مورد اینکه چگونه او اکنون قادر به دیدن شده است صحبت کنیم. باید از خودش بپرسید. او به سن قانونی رسیده. او یک بزرگسال است. پس از خودش بپرسید. او خودش از جانب خودش صحبت خواهد کرد. بنابراین آیه 22 به طور سرمقالهایی توضیح می‌دهد که دلیل اکراه والدین از تایید آنچه اتفاق افتاده بود، ترس از رهبران یهودی بود که از قبل تصمیم گرفته بودند هر کسی که عیسی را به عنوان مسیح موعود تصدیق کند، از کنیسه اخراج خواهد شد. این موضوعی است که قبلا دیده‌ایم و دوباره در یوحنا خواهیم دید. بنابراین اکنون برای سومین بار در آیه 24 دوباره به این موضوع می‌پردازیم. ابتدا با همسایگان، سپس یک بار با فریسیان و بار دوم با فریسیان. بنابراین در مجموع 3 بار این مرد احضار می‌شود تا داستان خود را تعریف کند. بنابراین آنها گفتند با گفتن حقیقت خدا را جلال دهید. ما می‌دانیم که این مرد گناهکار است. من مطمئن نیستم که آنها می‌خواستند او چه بگوید. حدس می‌زنم می‌خواستند او بگه اتفاقی که برایش افتاده واقعا نیفتاده است. یا می‌خواستند او اون را مستقیماً به خدا نسبت دهد و نه به عیسی. فهمیدن اینکه آنها اینجا چه می‌خواستند بگویند سخت است. در واقع غیر منطقی به نظر می‌رسد. خب، داستان اینجا کمی خنده‌دار می‌شود. خدا را شکر. ما می‌دانیم که این مرد گناهکار است. او پاسخ داد: خب، آیه 25، اینکه او گناهکار است یا نه، واقعاً نمی‌دانم. اما یک چیز را می دانم و اون این است که من قبلا نابینا بودم. حالا می توانم ببینم. بنابراین آنها دوباره از او پرسیدند، آیه 26، او چه کرد؟ چگونه چشمانت را باز کرد؟ و مرد می گوید، من قبلا این را به تو گفتم. بعضی از این سریال ها را در تلویزیون می بینید که وکلان از جا می پرند و اعتراض می کنند و می گویند، پرسیده شده و پاسخ داده شده. خب، این قبلا پرسیده شده. قبلا پاسخ داده شده. پس چرا باید دوباره آن را تکرار کنیم؟ خب، من قبلا به شما گفتم و شما به من گوش ندادید. آیه 27. چرا می خواهید دوباره آن را بشنوید؟ خب، قسمت عالی ماجرا اینجاست. آیا شما هم می خواهید شاگرد او شوید؟ پس اینجا اون مرد را می بینید که اساساً به آنها گیر می دهد و اوضاع را به هم می ریزد. بنابراین در آیه 28 آنها به او توهین می کنند و می گویند تو شاگرد این شخص هستی. ما شاگردان موسی هستیم. بنابراین در اینجا یک مضمون حیاتی در یوحنا وجود دارد که به پیشگفتار باز می گردد، جایی که پیشگفتار به ما می گوید که در واقع شریعت توسط موسی آمد که آرزو داشت جلال خدا را در تثنیه خروج 33 و 34 ببیند و نتونست آن را به طور کامل در تضاد با عیسی ببیند که کمال فیض و حقیقت خدا را برای بشریت به ارمغان می آورد. نه اینکه موسی بد باشد، بلکه موسی مقدم بر عیسی است که کمال وحی خدا را برای ما به ارمغان می آورد. بنابراین آنها می خواهند بین عیسی و موسی دوگانگی ایجاد کنند. ما از طریق یوحنا می دانیم که یوحنا می خواهد ما باور کنیم که عیسی، موسی نهایی یا می توان گفت تحقق موسی است، کسی که موسی از او انتظار داشت. البته این موضوع در فصل 5 یوحنا بسیار مهم است. زمانی که عیسی میگه موسی به من شهادت میدهد و اگر او را باور میکردید به من نیز ایمان میآوردید. بنابراین ما شاگردان موسی هستیم. خب، نه طبق گفته ای عیسی، چون موسی کسی بود که مشتاقانه منتظر او بود. ما میدانیم که خدا با موسی در مورد این شخص صحبت کرد. تقریبا میشد لحن تند و تیز این شخص را شنید. ما حتی نمیدانیم او از کجا آمده است. بنابراین این مرد قرار نیست از توهین ها منصرف شود، او قرار است از آنچه اتفاق افتاده دفاع کند، همانطور که در حال حاضر آن را درک می کند. بنابراین در آیه 30 او می گوید این نکته قابل توجهی است. شما نمی دانید او از کجا آمده است، اما چشمان مرا باز کرد. ما می دانیم که خدا به گناهکاران گوش نمی دهد، او به افراد خداترسی که اراده‌ای او را انجام می‌دهند گوش می‌دهد. هیچ کس تا به حال نشنیده است که چشمان مردی را که کور مادرزاد بوده باز کنند. این مرد از جانب خدا نبود. او نمی‌توانست این کار را انجام دهد. او نمی‌توانست هیچ کاری انجام دهد. این تا حدودی یک استدلال عملگرایان است. فکر می‌کنم فیلسوفان می‌تونند در اون ایراداتی وارد کنند. شاید کاملاً منطقی نباشد، اما این مرد دوباره میگه من فقط همین یک چیز رو میدونم، قبلاً کور بودم، اما حالا میتونم ببینم. آنها در پاسخ به این که یک لقب دیگر بود، گفتند تو از بد و تولد در گناه غرق بودی. با بازگشت به سوء تفاهمی که شاگردان در آیه 2 از این فصل از ایسی در مورد اون سوال کردند، ایسی پاسخ میدهد که اون مرد نابینا به دنیا آمد تا خدا را جلال دهد. بنابراین فریسیان این ایده را باور میکنند که نابینایی او به دلیل گناه بوده است. تو کور به دنیا آمدی، حتما گناهکار بودی، از بد و تولد غرق در گناه بودی، چطور جرات میکنی برای ما موعظه کنی؟ تو کی هستی؟ خب، برمیگردیم به شک و تردید رهبر در مورد درک مردم عادی از شریعت. متن قبلی به نفرین مردم سرزمینی اشاره داشت که شریعت را نمیدانستند. بنابراین او را بیرون انداختند، آیه 34 نتیجه گیری است. بنابراین داستان به نقطه‌ای کاملا محوری میرسد که این مرد کاملا توسط رهبران مذهبی رها شده است و حتی والدین خودش هم به کمکش نیامدند و آنها هنوز در رابطه کنیس‌های خود راحت و دنج هستند، زیرا آنها این کار را نمی‌کردند. اما این مرد که به سادگی به فریسیان گفته است که چه اتفاقی افتاده و توضیح آنها را نپذیرفته است، کنار گذاشته شده است. بنابراین فکر می‌کنم اینجاست که این فصل حساس می‌شود و جایی که می‌بینیم ایسی چوپان جان هست و آنچه را که قرار است در فصل 10 در مورد او بخونیم پیش بینی میکنه. ایسی شنید که او را بیرون کردند، آیه 35، از او میپرسد، او را جستجو میکند، او را پیدا میکند، میگوید آیا به پسر انسان ایمان داری؟ مرد صادقانه میگوید خب من حتی نمیدانم او کیست، پس به من بگو او کیست تا به او ایمان بیاورم. به یاد داشته باشید که این مرد گفت ایسی پیامبر است. چیزی در مورد ایسی اتفاق میافتاد که غیر معمول بود، اما او واقعا نمیفهمید چرا. سپس ایسی با گفتن این جمله پاسخ میدهد شما اکنون او را دیده اید و در واقع او اکنون با شما صحبت میکند. به عبارت دیگر این من هستم. و بدون هیچ تردیدی مرد گفت خداوندا من ایمان دارم و او را پرستش کرد. این ما را به نحوهی پایان بندی این فصل میرساند که به نظر من درس الهیاتی تمام این ماجراست. بنابراین ایسی میگوید برای داوری من به این دنیا آمده‌ام تا نابینایان ببینند و بینایان نابینا شوند. به نحوی همانطور که داستان اینجا روایت می‌شود، فریسیان در حاشیه‌ی این مکالمه پرسه می‌زدند و به نوعی از آنچه ایسی گفته بود آگاه بودند. بنابراین فریسیانی که با او بودند، این حرف او را شنیدند و پرسیدند چه؟ آیا ما هم کور هستیم؟ ایسی گفت اگر کور بودید، گناه نمی کردید، اما اکنون که ادعا می کنید، می توانید ببینید، گناه شما باقی می ماند. بنابراین این وضعیت طنامیز وجود دارد که کسانی که بر اسرائیل نظارت دارند، رهبران اسرائیل، اصلا بینایی ندارند. آنها واقعا آن را درک نمی کنند، حتی اگر از نظر جسمی قادر به دیدن باشند. آنها می توانند ببینند که چه اتفاقی برای این مرد که قبلا نابینا بوده افتاده است. آنها شاهدان زیادی دارند که به آنها میگویند او قبلا نابینا بوده و اکنون میتواند ببیند. بنابراین آنها بینایی و نظارت دارند، اما واقعا هیچ بینش معنوی در مورد آنچه اتفاق میافتد ندارند. این مردی که نابینا بود و حالا از نظر فیزیکی میتونه ببیند و به خاطر اتفاقی که براش افتاده توسط کسانی که ظاهرا میتونن ببینن طرد شده، حالا کسی است که واقعا به روشهای مختلفی میبیند. خب، داستان از این قرار است. داستان بسیار جالبی است، داستانی که می توانیم به عنوان یک داستان، یک اثر ادبی روی آن تمرکز کنیم. خیلی جذاب است، اما باید به برخی از شیوه های پیشرفت داستان و موضوعات موضوعی که باید توجه ما را جلب کنند، بپردازیم. اول از همه می خواهیم به انتهای فصل 8 برگردیم و به گذار بین فصل 9 و آنچه در فصل 8 گذشته است، توجه کنیم. با پایان فصل 8، ایسی گفتگوی بسیار داغی با یهودیانی داشته است که به نوعی به او ایمان داشتند، اما واقعا به اون معنایی که او میخواست به او ایمان نداشتند. بنابراین آنها آماده‌اند تا او را سنگسار کنند، زیرا او گفته است که قبل از اینکه ابراهیم به وجود بیاد من هستم. بنابراین در این هنگام سنگهایی برداشتند تا او را سنگسار کنند، اما خود ایسی از محوطه معبد گریخت. خود را پنهان کرد. او از آنجا بیرون رفت. این عمل ایسی تا حدودی جالب است. ما از خود می‌پرسیم که آیا این عمل به نوعی پژواکی از خروج شکینا، جلال خدا، از معبد در دوران عهد عتیق بوده است یا خیر. بنابراین ایسی با اشاره به عبارت من هستم که به معنای من او هستم است، ظاهراً بر ابطال کتاب اشعیا تأکید کرده است. بنابراین همانطور که ایسی پس از استفاده از عبارت من هستم از معبد خارج می شود، بسیار خوب است که این راهی باشد برای یوحنا تا به طور نامحسوس به ما یادآوری کند که چگونه جلال خدا از معبد خارج شد، همانطور که در کتاب حزقیال در چندین قسمت شرح داده شده است، زیرا حزقیال می بیند که جلال خدا به تدریج از معبد خارج می شود. شاید در این مورد چیزی در سنت همنوا در متونی مانند متی 23 نیز وجود داشته باشد، جایی که پس از اعلام مصیبت‌ها بر اسرائیل و به ویژه سوگواری برای آینده اورشلیم در آیات 20 فصل 23 آیات از 37 تا 39 ایسی دوباره از معبد خارج می شود و در ابتدای متی 24 از او پرسیده می شود آیا اینجا مکان زیبایی نیست؟ و او توضیح می دهد خب زیباست، اما همه چیز قرار است ویران شود. بنابراین ممکن است در اینجا پژواکی وجود داشته باشد، نوعی تعمد در اینکه ما را به فکر چگونگی شورش اسرائیل علیه خدا در روزهای معبد اول که به نوعی دوباره در اینجا در روزهای معبد دوم اتفاق می‌افتد، وادارد. نکته دیگری که احتمالاً باید در فصل 8 به اون اشاره کرد، این است که ایسی در آیه 12 فصل 8 که به نوعی نکته کلیدی اون فصل است، گفته است: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی راه نخواهد رفت، بلکه نور حیات را خواهد داشت. بنابراین پیشینه تاریکی و نور قطعاً ما را آماده می‌کند تا بفهمیم که در فصل 9 آیه 5 چه اتفاقی برای این مرد می‌افتد که نابینا به دنیا آمده است. اما نابینایی او باعث جلال خدا می‌شود. توجه کنید که ایسی در فصل 9 به شاگردان توضیح داد که اون مرد گناهکار نبود، بلکه قرار بود خدا را جلال دهد. ایسی در فصل 9 آیه 5 میگوید تا زمانی که در جهان هستم نور جهان هستم، که تکرار همون چیزی است که او قبلا در فصل 8 آیه 12 گفته بود. و البته به نظر من این تصویرسازی فصل 8 آیه 50 را به آنچه در فصل 9 نیز اتفاق میافتد مرتبط میکند. در فصل 8 آیه 50 ایسی میگوید من در پی جلال خود نیستم، کسی هست که آن را میجوید و او داور است. هر که از کلام من اطاعت کند هرگز مرگ را نخواهد دید. بنابراین به نظر من این موضوع پیشینه مفهومی جالبی را برای آنچه در اینجا در یوحنا فصل 9 اتفاق می‌افتد فراهم می‌کند. همچنین ما اولین اشاره مستقیم در یوحنا به حوض سیلوها را داریم. ما قبلا در بحث خود در مورد پیشینه یوحنا 7 37 تا 39 کمی به اون اشاره کرده ایم، اما برای اولین بار اون را اینجا می‌بینیم. بنابراین اگر هنوز به اون سخنرانی توجه نکرده اید، دوباره اسلاید هایی را که قبلا در اونجا نشان دادیم، نشان خواهیم داد و کمی سریع آن را مرور خواهیم کرد. ما در چند سال گذشته در اورشلیم یک کشف جدید از یک استخر بزرگ دیگر در منطقه جنوبی شهر داوود داشته ایم. و بنابراین اکثر مردم امروز فکر می کنند که بالاخره مکان واقعی استخر سیلوام را پیدا کردند. بنابراین در جنوب کوه معبد در شهر داوود در دوران عهد عتیق استخر سیلوام را داریم که در این نقشه‌ای که در حال حاضر نشون می‌دهیم آنها فقط حدس می‌زدند و اون را درست اینجا این منطقه روشن نقشه قرار می‌دادند. کشف اخیر البته آن را در جنوبتری از ورودی جنوبی معبد در انتهای شهر قدیمی داوود قرار می‌دهد. بنابراین از انتهای جنوبی معبد و سپس به سمت پایین شهر. پیش از این مکانی که آنها پیدا کرده بودند چندان از مکانی که اخیراً پیدا کردن دور نبود که اکثر مردم فکر می‌کنند دقیقاً همون است. بنابراین به گردشگرانی که قبلاً از اسرائیل بازدید می‌کردند این مکان خاص نشان داده شد. با این حال ظاهراً این مکان مربوط به قرن اول نیست. و اکنون آنها این سازه عظیم را با پله‌های سنگی که به یک استخر بسیار بزرگ منتهی می‌شود پیدا کردند. و یک طرف که حفاری شده 156 فوت طول دارد. بنابراین آنجا یک تأسیسات نسبتاً بزرگ وجود دارد. و همانطور که می‌بینید، بخش زیادی از سنگ تراشی اصلی از دوران هیرودی هنوز آنجاست. امروزه افراد زیادی از اینجا عبور می‌کنند. اگر از مسیر تونل حزقیا در اسرائیل عبور کنید، به اینجا برمیگردید و از چند پله پایین میایید و میتوانید از اینجا عبور کنید. اینجا یک لوله فاضلاب است. فکر میکنم در واقع اینطور بود که اونها این خرابه ها را کشف کردند، در حالی که داشتند یک سیستم فاضلاب مدرن نصب میکردند و سعی داشتند به کارشون برسند. و این اتفاق همیشه در اسرائیل میافتد، وقتی که در حال ساخت بزرگراه یا حفره‌پی برای یک آپارتمان جدید یا هر چیز دیگری هستند و بقایای باستانی پیدا میکنند. بنابراین همه چیز اینطور اتفاق افتاد. تصویر دیگر مربوط به زمانی است که تمام سنگهای شکسته از دوران باستان را با چوب پوشاندند تا مردم بتوانند از آنجا عبور کنند. و یک پلاکارد وجود دارد که بقایایی به جامانده را به شما نشان می‌دهد و آن را برای شما تفسیر می‌کند. این پلاکارد کمی در مورد پیوند دادن آن به فصل 20 کتاب دوم پادشاهان، یک چیدمان آبی از پادشاه حزقیا به شما نشان می‌دهد. این آن نیست، اما شاید چیدمان حزقیا پیش درآمدی بر این استخر متأخر بوده که از دوران هیرودیان می‌آید. هنرمندان تلاش کردند تا تصور کنند که کل این بنا چه شکلی می‌توانسته داشته باشد. چیزی شبیه به این با پله‌هایی به سمت پایین به داخل استخر. برداشت دیگری از آن از مقاله مرور باستانشناسی کتاب مقدس مربوط به چند سال پیش. و تصویر دیگری که به صورت آنلاین از یک سایت ویکی‌پدیا پیدا کردم. به نظر من همه اینها ایده خوبی از شکل ظاهری این استخر در گذشته را نشان می‌دهند. بنابراین اگر از محیط جغرافیایی و برخی از بخش‌های ارجایی فیزیکی متن به خود متن و ایده‌های الهیاتی آن برگردیم، به نظر می‌رسد کل متن بر این ایده استوار است که گناه علت اتفاقات بد برای شماست. در این مورد کوری. این مسلماً یک مشکل همیشگی است که بشریت سعی در درک آن داره و سعی می‌کنه در مورد آن بنویسد. مدتی پیش کتابی منتشر کردیم با عنوان چرا اتفاقات بد برای آدم‌های خوب می‌افتد. عکس این موضوع نیز یک مشکل است. چرا اتفاقات خوب برای افراد بد می‌افتد؟ پس چرا افراد بدین موفق می‌شوند؟ چرا افراد بدین رنج می‌کشند؟ بنابراین همونطور که سعی می‌کنیم این موضوع رو با توجه به کتاب مقدس درک کنیم، متوجه می‌شیم که گاهی اوقات و تأکید اینجا بر کلمه گاهی اوقات است. آیا باید دوباره بگویم؟ گاهی اوقات کتاب مقدس در مورد بیماری، گناه و مصیبتی که در نتیجه گناه، شورش آنها علیه خدا بر سر مردم می‌آید صحبت می‌کند. بنابراین مواردی از این دست در کتاب مقدس وجود دارد. اخیراً موردی را دیدهاییم که ظاهراً هنگام خواندن فصل 5 یوحنا در مورد مرد فلجی که عیسی او را در استخر بتسدا، استخری متفاوت در انتهای دیگر مجموعه معبد ضلع شمالی شفا داد، عیسی به این مرد گفت دیگر گناه نکن. بنابراین شاید این به این واقعیت اشاره داشته باشد که بیماری او ارتباطی با رفتار غیر اخلاقیاش قبل از فلج شدنش داشته است. چیزی در آنجا در جریان بوده است. پولس در اول قرنتیان فصل 11 در مورد برخی از اتفاقاتی که ممکن است به دلیل سوء استفاده از سفره خداوند برای آنها رخ داده باشد با قرنتیان صحبت کرد. یعقوب فصل 5 وقتی از مس و دعا کردن بزرگان برای کسی که بیمار است صحبت می کند، به این احتمال اشاره می کند که بیماری ممکن است ارتباطی با گناه داشته باشد و شاید اعتراف به گناه در چنین موقعیت هایی موجب باشد. بنابراین دوباره گاهی اوقات نوعی همبستگی بین بیماری یا فاجعه و گناه وجود دارد. از سوی دیگر گاهی اوقات گناهکاران آشکار به موفقیت می رسند. این یکی از مشکلاتی است که کوهلت واعظ کتاب جامعه به آن فکر می کند. او سعی دارد بفهمد که چرا گاهی اوقات افرادی که ظاهراً خدا ترس هستند زندگی خوبی می سازند و ناگهان آن را از دست می دهند. از طرف دیگر افرادی که خدا ناباور نیستند در حال پیشرفت هستند. چگونه این را درک می کنیم؟ این موضوع چندین بار در کتاب جامعه مورد بحث قرار گرفته است. من فکر می‌کنم متونی در امثال وجود دارد که در این مورد نیز سوالاتی را مطرح می‌کند. گاهی اوقات مزمور نویس می‌خواهد بداند که چرا افرادی که پس از او هستند و خدا ناباورند از او بهتر عمل می‌کنند. به یک معنا کتاب حبقوق در حال تأمل در این است که چگونه با اسرائیل بدتر از ملت‌های خدا ناباور اطرافش رفتار می‌شود. این یک موضوع بسیار رایج در کتاب مقدس است. گاهی اوقات می توانیم گناه را به مشکلات ربط دهیم. با این حال افراد خدا ترس نیز رنج می برند. ما نیازی نداریم که از ایوب فراتر برویم. البته خداوند عیسی یک شخص خدا ترس بود و با او بدتر از هر انسانی که تا به حال با او رفتار شده است، رفتار شد. خود پولس رسول به این نوع چیزها اشاره می کند. او از برخی مشکلات رنج می برد، به ویژه در اعمال رسولان 28 در سفر به روم. اگر به یاد داشته باشید، بعد از غرق شدن کشتی، آنها مدتی در جزیره تنها بودند. آنها در حال روشن کردن آتش برای گرم شدن هستند. پولس در روشن کردن آتش کمک می کند. او خم می شود و یک تکه چوب را بر می دارد و مارگزیده می شود. البته اطرافیان می گویند، خب، بفرمایید. حتما کار اشتباهی کرده که این اتفاق برایش افتاده است. پس خدا او را به خاطر این کار مجازات کرد. آنها فکر می کنند که پولس در آن لحظه آماده ی مرگ است. البته هیچ اتفاقی برای پولس نمی افتد و حالش خوب است. بنابراین آنها فکر می کنند که حتما یک ویژگی الهی در مورد پولس وجود دارد وگرنه این اتفاق نمی توانسته رخ داده باشد. بنابراین آنها در هر دو مورد اشتباه می کردند. این گونه واقعیت را تفسیر می کردند. خود پولس از یک بیماری واقعی که در دوم قرنتیان 12 با اون دست و پنجه نرم می کرد، یعنی خار مرموز جسمش، صحبت می کند که هیچ کس دقیقا نمی داند منظورش چیست. اما ظاهراً یک مشکل جسمی است که پولس می گه خدا اجازه داده در زندگیاش باشد، حتی با اینکه از او خواسته بود اون را برطرف کند. پولس می گه خدا مرا قادر ساخت تا با این مشکل کنار بیایم تا به او تکیه کنم و بفهمم که وقتی ضعیف بودم، در واقع قوی بودم. به نظر می رسد پولس می گه اگر این رنج رو نداشتم، به خاطر تمام چیزهای بزرگی که خدا در مکاشفه هایی که دریافت کرده بودم به من نشون داده بود، بیش از حد مغرور می شدم. در هر صورت، ما چیزهای زیادی از این دست در کتاب مقدس داریم که به نظر نامنسجم می آیند. چطور می شود که افراد خدا ترس رنج می برند؟ چطور می شود که افراد خدا ناباور پیشرفت می کنند؟ پس ما در این دنیا، نتایج گناه آدم و حوا را داریم، دنیایی آشفته، دنیایی از هم پاشیده، جایی که همه چیز همیشه آنطور که باید پیش نمی رود. این چیزی هست که به ما دلیلی برای امید در کتاب مقدس می دهد. اگر همه چیز در دنیای کنونی درست بود، ما هیچ آخرالزمانی نداشتیم. ما از قبل هر آنچه را که نیاز داریم، داشتیم. بدیهی است که نداریم. به نظر من، نتیجه تمام این داده ها این است که ما را گیج می کند و باعث می شود از خود بپرسیم که در دنیا چه می گذرد. خدا از روی مشیت الهی اجازه داده است که زندگی در این دنیا آشفته و در هم بر هم باشد تا افرادی که او را می شناسند، به او توکل کنند، و مشتاق روزی باشند که ما در دعای ربانی پادشاهی آسمانی خدا را به زمین می آوریم. ما شاهد آمدن آن به زمین به صورت تکه های کوچک در زندگی خود هستیم، اما هنوز همه چیز را ندیده ایم. هر بار که روزنامه می خوانیم و از رنج کشیدن یک فرد بیگناه مطلع می شویم، با شور و شوق بیشتری می گوییم، باشد که پادشاهی تو بیاد، باشد که اراده تو همونطور که در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. در این حال، هیچ مبنای کتاب مقدسی برای این فرض قطعاً نه برای آموزش نداریم که هر فرد رنج کشیده به خاطر گناه مجازات می شود. این همون چیزی است که در مورد مرد نابینا فرض شد. وقتی منطق مرد نابینا فریسیان را به گوشهایی راند، چاره‌ای جز استفاده از این لقب علیه او نداشتند. تو کی هستی که به ما چیزی بگویی؟ فصل 9 آیه 34. ما هیچ مبنای کتاب مقدسی برای گفتن چنین چیزی نداریم. و هیچ مبنای کتاب مقدسی هم برای گفتن این که صرفاً به این دلیل که کسی پول زیادی دارد، صرفاً به این دلیل که در حال پیشرفت است، پس حتماً درست کار است، یا اینکه خدا به نوعی به خاطر فضیلتش به او پاداش می‌دهد، نداریم. این واقعاً چیزی نیست که بتوانیم در مورد اون اظهارات کلی داشته باشیم. بر اساس این فصل، ما کاملاً دلایل کافی داریم که باور کنیم خداوند برای جلال بخشیدن به خود، رنج کشیدن انسان‌ها را مجاز می‌داند. این همون چیزی است که در فصل 9 در مورد مرد نابینا اتفاق می‌افتد و من فکر می‌کنم که این همون چیزی است که در فصل 11 در مورد ایلعازر نیز اتفاق می‌افتد. زیرا وقتی عیسی متوجه می‌شود که ایلعازر بیمار است و در شرف مرگ است، فوراً برای نجات مریم، مرتا و ایلعازر از درد بیشتر اقدام نمی‌کند. او اجازه می‌دهد بیماری تا سرحد مرگ پیش برود تا معجزه‌ای انجام دهد. بنابراین جالب است که فصل 11 آیه 4 را به آنچه در اینجا در یوحنا 9 در مورد آن صحبت می‌کنیم پیوند دهیم. وقتی عیسی شنید که ایلعازر بیمار است، در یوحنا 11 آیه 4 گفت این بیماری به مرگ ختم نخواهد شد. خب، اگر این را از متن خارج کنیم، ایسی اشتباه میکرد زیرا ایل آزر مرد. با این حال، در تصویر بزرگتر، ایسی لازاروس را از مردگان برخیزانید تا درسی عمیق در مورد زندگی و مرگ و ایمان به او بیاموزد. بنابراین، این بیماری به مرگ ختم نخواهد شد، نه. این جلال خداست تا پسر خدا از طریق آن جلال یابد. بنابراین، از این نظر، فکر میکنم آنچه در اینجا در یوحنا باب 9 و آیات اولیه اتفاق میافتد، پیشبینی کننده ای آنچه در یوحنا باب 11 در آیات اولیه اونجا اتفاق میافتد است. بنابراین به موضوع دیگری میپردازیم که به ما کمک میکنه تا بفهمیم در یوحنا چه میگذرد و ما تا حدودی از این موضوع گیج شده ایم، روشی که ایسی این مرد را شفا میدهد. بنابراین به روشی که ایسی مردم را در یوحنا شفا داده است، فکر کنید به زمانی که او پسر یک مقام سلطنتی را در قانای جلیل شفا داد. او این مرد جوان را از راه دور شفا داد. او را شفا داد. او در کفرناحوم زندگی می کرد. ایسی در قانا بود. ایسی شفای خود را در قانا اعلام کرد، نه به خاطر ایمان بیمار، بلکه به خاطر ایمان پدرش. سپس در فصل 5 می بینیم که ایسی مرد مفلوجی را در کنار حوض بی‌تصدا شفا می دهد. این شخص به شکلی دلسوزانه به تصویر کشیده نشده است. ما هیچ دلیل واقعی نداریم که باور کنیم او فردی با ایمان بوده است. او شخصی بود که فکر میکرد فرشتگان قرار است آب را به هم بزنند و اگر بتونه قبل از اینکه آب از گردش بیفتد به نحوی خود را به درون آن بیندازد شفا خواهد یافت. بنابراین ایمان رابطه مبهمی با شفا در آنجا دارد. بنابراین در فصل 11 وقتی عیسی قرار است لازاروس را شفا دهد، ما هنوز به آنجا نرسیده ایم. به زودی این اتفاق خواهد افتاد. آیا می گویید که مریم و مارتا با اطمینان باور داشتند که عیسی قرار است لازاروس را شفا دهد؟ ظاهرا نه. ظاهرا وقتی عیسی گفت که او زنده خواهد شد، آنها به عنوان یهودیان خوب آن زمان فکر می کردند که بله، او در روز قیامت برای داوری نهایی زنده خواهد شد. این ایمان آنها بود. آنها واقعا فکر نمی کردند که عیسی در آن لحظه در شرف شفا دادن او باشد. بنابراین ایمان و شفا امروزه اغلب با هم مرتبط هستند. ما افرادی را داریم که آنها را شفا دهندگان ایمان می نامیم. شاید ما نسبت به عملکرد آنها شک داشته باشیم، اما ایمان و شفا اغلب با هم مرتبط هستند. در برخی از شفاهای عیسی واقعا همینطور است، اما در انجیل یوحنا نه چندان. بنابراین ایسی با این مرد نابینا کار می کند و مستقیما در مورد ایمان با او صحبت نمی کند. در عوض او کاری انجام می دهد که برای ما بسیار عجیب به نظر می رسد. او از تف استفاده می کند. بنابراین خم می شه و خاک را با تف مخلوط می کند و کمی گل یا لای درست می کند و اون را به چشمان مرد می مالد و به او می گید که برای شفا یافتن، شستن اون و شفا یافتن به استخر به تصدا بره. استفاده از آب دهان برای شفا دادن منحصر به یوحنا نه نیست. این کاری است که ایسی در مرقس 7 و مرقس 8 نیز انجام داده است. تا جایی که به یاد دارم، مرقس 7 نمونه است که در آن شخصی ناشنوا و دارای اختلال شنوایی است و ایسی آب دهان را روی گوشهای او می‌گذارد. به گمان من، مرقس 8 مورد دیگری است که در آن شخص قادر به دیدن نیست. اگر به متون باستانی که از تف صحبت می‌کنند، چه در منابع یونانی رومی و چه در منابع یهودی نگاهی بیندازید، ترکیبی از متون را می‌بینید که نشان می‌دهد خرافاتی وجود داشته، مبنی بر اینکه تف گاهی اوقات ارزش دارویی داشته است. اما متون دیگر نیز نشان می‌دهند که تف همیشه اون معنای مثبت را نداشته است. ببخشید، من یک نوشیدنی می‌آورم. در منابع یهودی همین نوع بررسی‌های متناقض در مورد استفاده از تف وجود دارد. متونی وجود دارد که از آن به عنوان ماده‌ای با ارزش دارویی احتمالی یاد می‌کنند، اما متونی نیز وجود دارند که از آن به عنوان یک ماده‌ای نجاست آیینی یاد می‌کنند. بدیهی است که می‌دانیم تف کردن به کسی در دوران باستان درست مانند امروز راهی برای نشان دادن تحقیر کامل او و سخنانش بود. بنابراین استفاده ایسی از تف در اینجا گیج کننده است. این چیزی هست که نه در دوران باستان و نه در دوران امروز به راحتی قابل درک نیست. بهترین چیزی که من برای کمک به درک آن دارم شاید این باشد که کاری که ایسی در اینجا انجام می‌دهد به نوعی بازسازی خلقت آدم و حوا است. طبق پیدایش 2، خداوند بشریت را از خاک زمین، از گل آفرید. از خاک به خاک آمدهایی و باز خواهی گشت، به یاد خواهی آورد که کتاب مقدس می‌گوید. شاید عیسی به نوعی خالق باشد. ما از یوحنا یک می دانیم که او در واقع خالق اصلی است. شاید او با این عمل نمادین بینایی این مرد را بازسازی می کند. شاید این پاسخ قانع کننده یا کاملا رضایت بخشی برای این سوال نباشد. اما در حال حاضر بهترین پاسخی است که دارم و هنوز سعی می کنم در مورد اون فکر کنم و اون را بفهمم. بنابراین شاید عیسی در اینجا دوباره به پیدایش دو مراجعه می کند. شاید عیسی صرفاً داره ایمان اون مرد را آزمایش می کند. چون داره کاری می کند که از بعضی جهات خیلی عجیب است و نمی دونم. اصلا کار خوشایندی نیست که کسی اون را به چشمهایش بمالد. خاک و آب دهان با هم مخلوط شده اند. برو در حوض سیلوها خودت را بشوی. بنابراین آن مرد حتماً با خودش فکر کرده است. من نمی دانم این مرد کیست یا چرا این کار را می کند. شاید او فقط واقع بینانه فکر کرده است که چه چیزی برای از دست دادن دارم. شاید او فکر کرده است که واقعا اتفاقی در حال رخ دادن است و شروع به ایمان آوردن به عیسی کرده است. چه کسی می داند؟ اما او به عیسی اجازه داد که گل را به چشمانش بمالد و او به عنوان یک مرد نابینا راه خود را به پایین ادامه داد. حتماً رسیدن به حوض سیلوها دشوار بوده است و او شستشو داد و همانطور که متن میگوید شروع به دیدن کرد. نکته جالب دیگر در مورد متن ایده شستشو در حوض سیلوها است. کلمه عبری پشت این کلمه کلمه‌ای است که به فرستادن مربوط می‌شود. بنابراین شاید عیسی او را به برکه فرستاد. او فرستاده شده بود. او از طرف عیسی مأموریت داشت تا به مشکلش رسیدگی کند. بنابراین این نوعی جناس بود. جای مناسبی برای استفاده او. در یوحنا فصل 9 آیه 7 در این مورد به ما گفته شده است. در حوض سیلوها بشویید. نظر سرد بیر. این کلمه به معنی فرستاده شده است. بنابراین عیسی او را به استخری که مردم به آنجا می روند فرستاد و این گونه بود که او شفا یافت. همونطور که این داستان را در مورد این مرد بررسی می کنیم، جالب است که او را با مرد فلج در یوحنا فصل 5 که در استخر دیگری، استخر بتسدا شفا یافت مقایسه و تضاد کنیم. ربط دادن این دو متن به هم چه شباهت ها و چه تفاوت ها تا حدودی جالب است. بنابراین وقتی این دو شفا در روز سبت را با هم مقایسه می کنیم، مرد در یوحنا 5 همانطور که متن به ما می گوید به مدت 38 سال فلج بوده است. من فکر نمی کنم هیچ چیز نمادینی در مورد عدد 38 در آنجا وجود داشته باشد. فکر میکنم این فقط به این معنی است که او مدت زیادی فلج بوده تا شدت رنجش را برجسته کند. این فقط اتفاقی نبود که برای او افتاده باشد و فوراً از بین بره، یک مشکل گذرا. این یک وضعیت مزمن است که مرد بخش بزرگی از زندگیش با آن دست و پنجه نرم میکرد. بنابراین این یک مشکل جدی بود که اون مرد داشت که به مدت 38 سال فلج بود، اما نه به شدت کسی که هرگز بینایی نداشته است، یعنی یک نابینای مادرزادی. در هر دو مورد عیسی ابتکار عمل را به دست می‌گیرد. در هیچ یک از این موارد فرد شفا نمی‌یابد، کسی که نزد عیسی می‌آید و درخواست شفا می‌کند. عیسی نزد آنها می‌آید و ابتکار عمل را به دست می‌گیرد، برخلاف سایر شفاها که در آن کسی می‌آید و درخواست شفا می‌کند یا از عیسی می‌خواهد که پسرشان را شفا دهد، همانطور که در مورد مقام رسمی در فصل 4 اتفاق افتاد. در هر دو مورد اعمال پدر توسط عیسی مطابق فصل 5 نشان داده می شود. در فصل 9 عیسی گفت که من باید اعمال کسی را که مرا فرستاده است انجام دهم. بنابراین نظرات مشابهی در مورد آنچه در اینجا اتفاق می افتد وجود دارد. کسی که مرا فرستاده است در فصل 9 کار می کند، پدر در فصل 5 کار می کند. در فصل 5 اگرچه مرد به دنبال آب بود، فکر کرد که اگر به نحوی به درون آب بپرد، وقتی آب به حرکت درآمد، فرشت‌هایی فکر کرد که او شفا خواهد یافت. با این حال، عیسی او را بدون استفاده از آب شفا داد. این مرد در یوحنا نه اصلا نمی‌دانست که حوض سیلوها می‌تواند به او کمک کند. او به دنبال آب نبود، او هیچ ایده‌ای در مورد ارزش حوض سیلوها نداشت. با این وجود، عیسی او را مجبور کرد که در حوض سیلوها غسل کند. بنابراین در هر دو روایت، وضعیت کاملاً برعکسی با آب داریم. در هر دو روایت فریسیان از این موضوع مطلع شده و از عیسی انتقاد کردند و این موضوع به روز سبت مربوط می شود. بنابراین در هر دو مورد بحث بزرگی در می گیرد. در فصل 5 و همچنین در فصل 9 کل این رویداد یک موضوع آموزشی است و به عیسی کمک می کند تا ماهیت مأموریت خود را توضیح دهد. در فصل 5 به نظر می رسد فرد شفا یافته کسی است که با فریسیان هم دردی می کند، زیرا وقتی متوجه می شود که این عیسی بوده که او را شفا داده، می رود و به فریسیان می گوید. بنابراین او به یک معنا به کسی تبدیل می شود که می توانیم بگوییم فریسیان را به خاطر عیسی بیمار می کند. او به نوعی با آنها همسو است، همانطور که داستان روایت می شود. از سوی دیگر، در فصل 9، مرد نابینا به هیچ وجه به فریسیان ربطی ندارد. در واقع، او آنها را به خاطر اینکه مدام از او همین سوال را بارها و بارها می پرسند، مسخره می کند. و البته آنها سعی می کنند به او توهین کنند و او را از کنیسه بیرون می اندازند. بنابراین، رابطه‌های متضاد با فریسیان در فصل 5 و فصل 9. مرد در فصل 5، بر اساس آنچه عیسی به او گفت، دیگر گناه نکن مگر اینکه اتفاق بدتری برایت بیفتد، ممکن است به این معنی باشد که اون مرد گناهکار بوده و فلج شدنش به اون مربوط بوده است. حداقل این نشان می‌دهد که عیسی به او می‌گوید بهتر است خودت را جمع و جور کنی وگرنه اتفاق بدتری ممکن است رخ دهد. در فصل 9 هیچ چیز در مورد این موضوع وجود ندارد. عیسی تایید می‌کند که انسان گناهکار نبود و همه اینها صرفاً برای جلال خدا اتفاق می‌افتاد. در فصل 5 هیچ چیز در مورد ایمان آوردن این مرد فلج وجود ندارد. بحثی از روی سکوت قبول دارم. ما به هیچ وجه سعی نداریم سرنوشت ابدی او را به اینجا مکول کنیم. فقط از خود داستان می توان فهمید که هیچ چیز در مورد مومن بودن او وجود ندارد. با این حال، در فصل 9 بدیهی است که این مرد نه تنها به یک مومن تبدیل می شود، بلکه به یک مومن نمونه تبدیل می شود، مومنی که ایمانش اکنون در پایان فصل 9 درس بزرگی در مورد ماهیت ایمان می دهد. البته هر دوی این موارد منجر به اختلاف نظر بعدی در متن فصل 5 می شود، جایی که عیسی در مورد تمام شاهدانی که به او شهادت می دهند، تعلیم می دهد. در اینجا در فصل 9 این جمله کوتاه و مختصر طنز ماجرا را نشان می دهد، اینکه کسانی که قرار است بصیرت زیادی داشته باشند، در واقع نابینا هستند. این مرد که قبلا نابینا بود، اکنون نه تنها از نظر جسمی می تواند ببیند، بلکه حدس می زنم از نظر روحی نیز می تواند ببیند. ما این نتیجه گیری طعنه آمیز را از متن داریم و با این ایده که نابینایی هم به یک مشکل جسمی و هم به یک بینش معنوی مربوط می شود، به پایان می رسانیم. بنابراین این مرد که نابیناست، بینایی خود را به دست می آورد و به تدریج بینش بیشتری در مورد عیسی پیدا می کند. در ابتدا او متوجه می شود که عیسی یک پیامبر است. نظرات مداوم او در مورد عیسی در حین بحث با فریسیان، او فکر می کند که مرد خوبی است، اتفاق خوبی در اینجا در حال رخ دادن است، و به تدریج وقتی عیسی نزد او می آید و از او می پرسد که آیا به پسر انسان ایمان دارد، او جهل خود را ابراز می کند، او حتی نمی داند که او کیست، اما وقتی عیسی می گید که من هستم، بلافاصله ظاهراً در مقابل عیسی سجده می کند، باید بگم که سجده می کند و او را می پرستد. بنابراین این مرد که نابیناست، یک مرد عادی بصیرت پیدا می کند. فریسیانی که افراد صاحب منصبی هستند، افرادی که متخصص تورات هستند، افرادی که بینایی فیزیکی دارند، کسانی که تمام جایگاه و قدرت فرهنگ را در کنار خود دارند، فریسیانی که ظاهراً بصیرت دارند، کور نشان داده می شوند. چشمان آنها کاملاً باز است، اما ذهنشان کاملاً بسته است و به آنچه خدا انجام می دهد، یعنی کارهای خدا در عیسی، توجهی نداره. بنابراین چشمان کاملاً باز یا چشمان کاملاً بسته، این تناقض است. متون دیگر یوحنا که در مورد نور و بینایی صحبت می کنند، برای بررسی این موضوع جالب هستند. بنابراین فکر می‌کنم می‌توانیم یک الهیات کامل کتاب مقدسی را اینجا مطرح کنیم، هرچند وقت نداریم که عمیقاً به اون بپردازیم. می‌توانید به برخی از این متون نگاه کنید و خودتون اونها را مطالعه کنید تا ببینید که چگونه دیدن به استعاره‌هایی برای ادراک معنوی تبدیل می‌شود. شاید متن اصلی همه اونها که مرتباً به اون برمیگردیم و بارها در عهد جدید به اون اشاره می‌شود، اشعیا 6 باشد که به رسالت اشعیا مربوط می شود. اشعیا خدا را می بیند که بر تخت سلطنت نشسته و خود را برای خدمت به خدا آماده می کند. او خواهد رفت، مرا بفرست، من اینجا هستم، مرا بفرست. بنابراین خدا می گوید، بسیار خوب، اما مأموریتی که او برای اشعیا دارد، مطمئناً مأموریتی خوشایند نیست. مأموریتی که اشعیا بر عهده دارد، صحبت کردن با بسیاری از افراد سنگ دل است. بنابراین ما این متن رو در اشعیا 6 داریم که در متی 13 و دیگر سنت‌های هم نوا آمده است. همچنین توضیحی در مورد استخر و تمثیل برزگر. همچنین در اعمال رسولان 28 در پایان خدمت پولس در آنجا آمده است. بنابراین به اشعیا چه گفته می شود؟ به او گفته می شود که اگرچه مردم آنچه را که او میگه میبینند و میشنوند، اما واقعا اون را درک نخواهند کرد. بنابراین اگرچه آنها میبینند، اما واقعا درک نمی کنند که چه اتفاقی دارد می افتد. اگرچه آنها آنچه را که او میگوید میشنوند، اما به آن گوش نمی دهند. آنها واقعا متوجه نخواهند شد که چه اتفاقی دارد می افتد. بنابراین این موضوع حتی در کتاب اشعیا نیز بسیار طعنه‌آمیز است. و بنابراین چندین بار دیگر در عهد جدید مطرح می شود. بنابراین ما حتی ضربال مثلهایی مثل این را در فرهنگ پاپ اینجا در ایالات متحده و گمان می کنم در سایر نقاط جهان نیز داریم. حتی چند دهه پیش در سال 1970 یک آهنگ پاپ توسط مردی به نام ری استیونز که آهنگهای طنز زیادی ساخته بود، ساخته شد و نام اون همه چیز به روش خودش زیباست بود. ولی اساساً این آهنگ را نوشت تا بگه که نباید در مورد دیگران قضاوت کرد. و اگر اینطور است، مشکل شما این است که اونقدر کور هستید که نمیتوانید ارزش چیزهای دیگری را که با جهان بینی شما مطابقت ندارند، ببینید. بنابراین من فکر میکنم ری اساساً در این آهنگ نسبیگرایی اخلاقی را آموزش میداد، نه اینکه آهنگ را تایید کند. اما ما بارها این ضربال مثل را شنیده ایم که هیچ کس به اندازه کسی که نمیبیند کور نیست. افرادی که تصمیم میگیرند نابینا بمانند کسانی هستند که واقعا نابینا هستند، نه افرادی که از نظر جسمی نابینا هستند. بسیاری از آنها بسیار تیزبین و هوشیار و از نظر دستاوردهای فکری بسیار متبهر هستند. بنابراین اکنون فقط لحظه‌ای فکر می‌کنیم که با استنتاج از این واقعه در کتاب مقدس در مورد این مرد نابینا، این چه چیزی را در مورد افراد نابینا، افرادی که در سراسر کتاب مقدس کم بینا هستند، به ما می‌گوید. اگر به عهد عتیق برگردیم، شکی نیست که خدا به نابینایان اهمیت می‌دهد. به اسرائیل گفته شده است که کسی را که فرد نابینا را مسخره می‌کند یا او را در بزرگراه گمراه می‌کند، نفرین کند. در کتاب ایوب در فصل 29 اشاره‌ای به همین نوع ارزش وجود دارد. مزامیر از خدا به عنوان کسی که چشمان نابینایان را باز می‌کند، سخن می‌گوید. شما برخی متون نبویی در این مورد را می‌بینید، از جمله اشعیا 35 که احتمالاً توسط ایسی در متی فصل 11 به اون اشاره شده است، زمانی که یحیی تعمید دهنده زندانی میشود و از ایسی میپرسد آیا باید به دنبال شخص دیگری باشم یا تو قرار است اوضاع را درست کنی یا نه؟ ایسی به نابینایان بینا و ناشنوایان شنوا و زنده شدن مردگان و زبان اشاره میکند که احتمالاً به اشعیا فصل 35 اشاره دارد. بنابراین خدا چشمان نابینایان را باز میکند. در مورد برخی از این متون، شما از خود میپرسید که آیا آنها متونی هستند که در مورد نابینایی فیزیکی هستند یا اینکه او چشمان اسرائیل را به آنچه که او به صورت نبوتی انجام میدهد باز میکند تا نعمت نهایی خدا را دریافت کند. از سوی دیگر، اگرچه من این متون را فهرست نکردم، متونی در اشعیا و سایر متون نبویی وجود دارد که در آنها آمده است که خدا به دلیل گناهان مردم، آنها را به نابینایی مبتلا خواهد کرد و نابینایی یک داوری است. احتمالاً از این نظر، نه اونقدر که خدا به معنای واقعی کلمه مردم را کور کند، بلکه اساساً خدا اونها را به دلیل گناهشون نسبت به واقعیت‌هایش کور می‌کنه. بنابراین ما متون زیادی داریم که در آنها عیسی نسبت به افراد نابینا دلسوزی می‌کند و آنها را شفا می‌دهد، چه در متی و چه در مرقس. جالب است که ببینیم نابینایی چگونه در مأموریت پولس نقش دارد. در اعمال رسولان فصل 13 پولس در اولین سفر تبلیغی خود به گمان من در جزیره قبرس با شخصی به نام الیماس روبرو می شود. این شخص به عنوان یک فرد غیبی، یک واسطه یا یک جادوگر به تصویر کشیده شده است. بنابراین او با پولس مخالفت می کند. بنابراین پولس به او نگاه می کند، می گوید. جالب است که در اعمال رسولان 13 آیه 9 تأکید می کند که شایول پر از روح است و می گوید مستقیماً به الیما نگاه کنید، اگر می‌خواهید مستقیماً به چشمانش نگاه کنید و میگید که تو پر از انواع فریب و نیرنگ هستی. تو هرگز از منحرف کردن راه درست خداوند دست بر نخواهی داشت. اکنون دست خداوند بر ضد توست. تو برای مدتی نابینا خواهی شد، حتی قادر به دیدن نور خورشید نخواهی بود. بنابراین متن در ادامه توضیح می‌دهد که چگونه این اتفاق افتاده است و چگونه ناظران این عمل به دلیل آن به خداوند ایمان می‌آورند. بنابراین این جادوگر الیما نسبت به امور خدا نابیناست و با پولس مخالفت می کند. بنابراین پولس او را کور می کند. وضعیت جسمی او نیز مناسب نابینایی معنوی اوست. از سوی دیگر، وقتی پولس در اعمال رسولان 26 در حال محاکمه است و در برابر آگریپا از خود دفاع می کند، مأموریت خود را به شیوهای خاص توصیف می کند. او می گوید که خدا او را فراخوانده است، خدا او را از آزار و اذیت قوم خود نجات داده است و او از غیر یهودیان است و اکنون خدا او را می فرستد تا چشمان را باز کند و آنها را از تاریکی به نور، از قدرت شیطان به خدا بازگرداند تا بتوانند بخشش گناهان و جایگاهی در میان کسانی که با ایمان به من تقدیس شدند دریافت کنند. بنابراین ما بار دیگر در کتاب مقدس می بینیم که چگونه عیسی آمده است تا جهان را روشن کند و ماهیت نابینایی این مرد در اینجا در یوحنا فصل 9 تصویری از نابینایی مردم نسبت به خدا جدا از انجیل خداوند عیسی مسیح است. بنابراین همانطور که عیسی گفت و با این جمله به پایان می رسانیم، من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی راه نخواهد رفت بلکه نور حیات را خواهد داشت. این در مورد کسانی که بینایی دارند و کسانی که بیناییشون ضعیف است صادق است. اگر آنها از عیسی پیروی می کنند، نور حیات را دارند. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 11 دوران پرتنش در اورشلیم، مرد نابینا و مردان نابینا، یوحنا 9:1-41 است.